بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات نعمتين غلطه سلام عليك ورحمة الله على نعمه المتظاهرات يا المتظافرات حالا تو بعضی نسخ شده اونجوری باشه المتواترات ونستعينه على دفع البأساء و کشف الضراء في جميع الحالات. خب حمد و ستایش از آن خدایی است، کسی است که دلالت می‌کند بر وجوب وجود او افتقار ممکنات. خب حالا در اوائل بحث وارد بشیم تقسیم می‌کنند موجود را به واجب الوجود و ممکن الوجود. ممکن الوجود آن ذاتی است که وجود و عدم براش مساویه، میشه باشه میشه نباشه، مانند فرض کنید که درخت، انسان، کره ما، اینا نبودنش ممتنع و نه نبودنش، اینو میگن ممکن الوجود. در مقابل این میگن اون ذاتی که عدمش محال، وجودش واجبه، نمیشه نباشه، ذاتن نمیشه نباشه، اون رو بهش میگن واجب الوجود. حالا میگه چی دلیل داریم بر این که واجب الوجودی هست؟ میگه دلالت میکند بر آن افتقار ممکنات. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این کره ماه نبودنش هم محال نیست، بودنش هم محال نیست. خب وقتی قرار شد هم بودنش و هم نبودنش جایز باشه و ممکن باشه و محال نباشه، خب پس یه علتی میخواد که موجود بشه. اون علت، حالا این فقط یک مختصر میگیم چون بحث مفصل میاد، اون علت اگر مثل این باز ممکن باشه خودش هم چیه، نیاز به علت دیگه ای داره، یا تسلسل یا دور لازم میاد، لذا باید به جایی برسیم که دیگه یه ذاتی باشه که ممکن الوجود نباشه، واجب الوجود باشه. حالا این فرق ممکن الوجود و واجب الوجود در چیه؟ این خیلی مهمه. اینه که بگیم ممکن الوجود آن است که وجود و عدم براش مساویه، واجب الوجود آن است که عدمش محال باشه. این هیچ دردی رو دوا نمی کنه، متاسفانه این هیچ دردی رو دوا نمی کنه، این صرفا یک تعریفه و ملاکش را بیان نکردن و در خیلی کتاب ها ملاکش بیان نشده. حالا اگر یه نفر بیاد بگه من میگم همین درخت عدمش محاله، واجب الوجوده، شما به چی دلیل میگی نه اینو نمیتونه بگی؟ باید یه علامتی داشته باشه، باید بگی نیا کن ملاک ممکن الوجود بودن اینه و ملاک واجب الوجود بودن اونه. این درخت اون ملاک وجوب رو نداره، و الا صرف این که تعریف رو فقط بگی فایده ای نداره. و عرض کردم این ملاک را در اکثر کتاب ها نمیگن یا عوضی میگن. حالا در این کتاب آیا اون ملاک را درست تبیین کرده یا اینجا هم درست تبیین نکرده، گذاشته برای کتاب‌های بعدی، انشاءالله تو بحث خودش مفصل. خب اول وجود خدا را اثبات می‌کنیم از طریق وجود ممکنات. دوم و علی قدرتی و علمهی، دوم و سوم قدرت و علم خدا را اثبات میکنیم. از کجا؟ از احکام المصنوعات. یعنی وقتی ما این مصنوعات رو نگاه میکنیم میبینیم همینجوری بازیچه خلق نشده، هر کدام چیه؟ طبق حکمت، طبق محاسبات دقیقی به نظر ما. مثلا چشم همینجوری مثلا زیر بغل آدم در نیومده، رو پیشونی آدم در نیومده، ولی هیچ کی تا حالا چشم نداشت، این پیشونی که در دیوار میکنه. مثلا چشم جاش، حتی کیفیتش، نوعش، تعدادش، تمام اینا طبق چیه؟ حکمته، طبق علم حکمت آمیزه. همینجوری بازی چه و لهر و لعب و اتفاقی نیست، اگه اتفاقی بود این آثار حکمت رو نداشت. این دلیل میشه بر این که خدا هم عالم به اینها هست و هم قادره. چرا قادر؟ چون ذاتی که بخواد فعلش را با حکمت انجام بده باید چیه؟ باید فعلش نباشه که احداثش کنه. مضافاً بر این که حدوث عالم رو ما از راه دیگر اثبات میکنیم که اونم اثبات قدرت خدا میکنه. قدرت و اختیار با همدیگه ملازمن و فعلی که دارای آثار حکمت باشه فعل فاعل مختار، و فعل فاعل مختار یعنی قادر. نمیشه فاعل غیر مختار کار حکیمانه انجام بده. المتعالی عن مشابهت الجسمانیات، ذات خدا تبارک و تعالی فراتر از این است که شبیه اجسام باشه. خدا مثل زمین و آسمان و درخت و سنگ و چوب نیست. خب مگه اینا چی جوری هست؟ باید با اون ملاکه رو باید برگردیم. آقا مگه جسمانیات چی جوری هست که خدا مثل جسمانیات نیست؟ یه عده گفتن جسم ها محدودن. مثلا این صندلی وزنش محدوده، فرض کن 5 کیلوه. این کره ماه وزنش، اندازش محدوده. خورشید بزرگتر از ماهه و همینجور. جسم یعنی آن چیزی که حد و حدود محدود داره، در مقابلش اون ذاتی که بی نهایته، هر جا بری هست. اون میشه چی؟ واجب الوجود، و اون میشه غیر جسم، و اون میشه چی؟ غیر شبیه به جسم. بعدا خواهیم گفت که این کاملا غلطه، این یک فرق موهومه، باطله و اصلا خداونه اثبات نمی کنه. باید اون ملاک رو اجادیه پیدا کنیم. این اجسام چی جوری هن که خدا اینجوری نیست؟ اینو مفصل میگیم انشالله. المنزه به جلال قدسی عن مناسبت ناقصات، خدایی که به جلال قدسش یعنی به تعالی ذاتیش چه منزه است از اینکه با ناقصات مناسبت داشته باشه. باید این همون توضیح دادن برمیگرده. ناقصات و جسمانیات، اون ناقصات چجوری هن مگه؟ یعنی ناقصات کوچیکن، خدا خیلی بزرگه، این محدود، اون بی نهایته که اکثر کتاب ها اینو می نویسن. نه، این غلط‌ترین ملاک، همچه حرف ما اصلا نداریم، اینو با برهان واضح ابطالش میکنیم. ناقصات که اینجا میگن باز اون ملاک رو باید پیدا کنیم، توضیح میدیم تو بحث خودش. حمد میکنیم او را حمدی که پر کند تمام اقطار زمین و آسمان ها را، و شکر میکنیم او را شکری بر نعمتهای ظاهر و آشکار یا پیوسته و متواترش را، و نستعینه علی دفع البأسا، و از او کمک میخواییم بر این که گرفتاری ها، مشکلات، سختی ها، عذاب ها اینا را از ما دور کنه، و کشف ضرا و سختی ها را از بین ببره، گرفتاری ها را از بین ببره. فی جمیع الحالات، در جمیع حالات خدا چیه؟ کار ما را سهل و آسان و ساده قرار بده. و الصلاة على نبیه محمد صلی الله علیه و آله صاحب الآیات والبینات، المکمل به شریعتهی به طریقتهی و شریعتهی سایر الکمالات. و همچنین درود بر پیغمبرش نبیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله که دارای معجزات است و بینات یعنی براهی روشن و آشکاری دارد بر اثبات نبوت خودش و آنچه که از طرف خدا آورده و کامل کننده است با طریقت و شریعتش همه کمالات را. اگر جایی کمالی پیدا بشه او با شریعتش میاد اون کمال رو باز چه به کمال میرسونه، تکمیلش میکنه. و علی آله الهادین من الشبه والضلالات و صلات و درود بر آل پیغمبر که اینها هدایت کنندگان هستند از شبه ها و ضلالت ها، که اگر ائمه نبودن ما در ساده ترین چیزا هم شک میکردیم. حالا بعد مفصل خواهیم گفت. کسانی که به اهل بیت مراجعه نکردن برایشون خیلی طبیعیه، چندین برهان و دلیل آوردن که بت پرستی خوبه، کتاب نوشتن مفصل در اثبات بت پرستی، کتاب نوشتن در هم جنس گرایی، کتاب نوشتن در مثلا اینکه آقا انسان خودش باید زنده باشه، بقیه رو له کن برو جلو. کتاب نوشتن در این باره، یکی گفته ازدواج خوبه، یکی گفته بده، همینا فکر بشره و هر دو طرف فیلسوف متفکر آنچنانی هستن، ولی چون معجزه نداشتن، چون علمشون کامل نبوده، دیدگاهشون ناقص بوده، فکرشون با جهل مرکب همیشه مخلوط بوده، در بدیهی ترین چیزها هم بینی غلط ترین حرفا را چیه زدن. ولی اهل بیت نه، اینها فراتر این حرفان که بخوان کسی رو گمراه کنن. اونا دیگه علمشون علمیست که خدا بهشون داده با معجزات و هدایتگر واقعی هستن. الذين اذهب الله عنهم الرجس، اون کسانی که خدا از اونها رجس را، هر گونه رجسی باشه، نجاست ظاهری باطنی، خطا اشتباه نمیدونم، جهل مرکب، ظلم ستم، هر چی بگی، خدا اینها را از قلب دور کرده. و طهر من الزلات، خدا اونها را از اشتباهات و خطاها پاکیزه کرده. صلاتن تتعاقب علیهم کتعاقب الانات، صلات و درودی که پیوسته بر اونها ادامه داشته باشه، همونطور که لحظات زمان پشت سر همدیگه می آید. اما بعد، فإن الله تعالی لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين، اولا بدان که خدای تبارک و تعالی این عالم رو عبث خلق نکرده و الا از لاعبین و بیهوده کاران بود، بل لغایت و حکمت متحققت للناظرین، بلکه خدا عالم را برای یک غایت و هدف و حکمتی 100% قطعی واقعی خلق کرده که البته اگر اهل نظر و فکر باشی این رو پی میبری، اگر نباشی چیه؟ پی نمیبری، همینجور آب تمام میشه و در غفلت به سر میبری. و قد نص علی تلک الغایه به تعیین فقال، و تعیین کرده خودش، نص کرده، فقال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را الا برای اینکه عبادت کنند. حالا این آیه هم دیگه توضیحاتی داره، ما این مقدمات رو رد بشیم، سعی شما بخونیم اینجا کتاب تفسیر کنیم، میخوایم الان بخونیم، ما اینجا میخوام کتاب اعتقادی بخونیم و انشالله اصل مطالع اعتقادی رو حالا برسیم، بعد خواستی دار برمیگریم. فوجب علی کل من هو فی زمره العاقلین اجابت رب العالمین، پس واجب است بر هر کسی که در زمره عاقلین باشه، نه کسانی که یا مجنون و دیوانه اند و یا دنبال هوا هوا است، چون عاقل هم در مقابل مجنون به کار میره، یعنی این اصلا قوه تشخیص داره اون نداره، هم در مقابل چیه؟ جاهل به معنای کسی که هوا و هوس داره به کار میره، مثل کسی که میگم حتی چقدر جاهلی که گناه میکنی، وقتی میگم تو چقدر جاهلی که گناه میکنی، نمیخوام بگم تو چقدر تو نمیفهمی، اگه نفهمی گناه کنه که اشکال نداره، گناه اگر از نادانی باشه مقصرم نباشه اشکالی نداره که، نه میگه بخواد تو چقدر نادانی، میدونی آخه تو میدونی ولی نادانی، یعنی چی؟ یعنی در اینجا جاهل به معنای کسی که عقلش رو زیر پا میذاره، نه اینکه علم نداره. هر دو گروه، کسی که اهل هوا و هوس نباشه که بخواد عمرش رو به بطالت بگذرونه، و همچنین کسی که مجنون نباشه، باید اجابت کنه رب العالمین را. حالا اینجا یک بحثی پیش میاد که ما هنوز خدا رو اثبات نکردیم، این حرفا چیه شما میزنید؟ آیا این اشکال نداره؟ دور لازم نمیاد؟ بعدن خواهیم گفت که نه، اولا که اصلا دوری لازم نمیاد، چون ما در اعتقاد یه راه خاصی میریم که از همون اول اگه شما این کارا رو بکنی و رجوع کنی به پیغمبر و امام و این حرفا، دور لازم نمیاد. اینو بعدن توضیح میدیم در ضمن بحثا. یکی دیگه این که میگیم نه، فاضل مقداد داره با مسلمان ها صحبت میکنه، میخواد بگه شما که دیگه خدا رو قبول دارید، پیغمبر قبول دارید، قرآن رو قبول دارید، اهل بیت قبول دارید، اینا را داره مقدمتاً میگه که بعد تفصیلاً اعتقادات برامون بگه. اما اون جواب اولم جواب بسیار مهمیه که انشاءالله میگیم. ولما کان ذالک متعذراً بدون معرفتی بالیقین، و وقتی که قرار شد متعذر باشه، یعنی چی؟ یعنی محال باشه که کسی خدا را عبادت کنه در عین اینکه معرفت یقینی به خدا نداشته باشه. واجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين، واجب است بر هر کسی که عارف باشه، شرع بدونه، عقاید و بلد باشه و مکلف هم باشه، مجنون نباشه، و خدمت شما عرض شد که قبول داشته باشه باری تعالی را که او اینو تکلیف کرده، این بعد بقیه را چیه؟ از غفلتشون نجات بده. و ارشاد الظالین، و واجب است که گمراهان رو ارشاد کنه. چطور؟ به تقریر مقدمات ذوات افهام و تبیین، باید بیاد بیان کنه یک مقدمات و ادله و براهینی را که اینها چیه؟ دارای افهام باشه، دارای تبیین باشه، استدلال و برهان روشنگر باشه. فمن تلک المقدمات المقدمت الموسومت بالباب الحادی عشر، یکی از اون مقدماتی که نوشته شده برای اینکه عالمی جاهلان را از دلالت و گمراهی و نادانی نجات بدهد، مقدمه است که نامش باب حادی عشر، باب یازدهمه. من تصانیف شیخنا و امامنا الامام العالم الاعلم الافضل الاکمل سلطان ارباب التحقیق، از تصانیف نوشته های شیخ ما، امام ما، امام عالم اعلم افضل اکمل سلطان ارباب التحقیق، سلطان کسانی که اهل تحقیقن، استاد اول تنقیح و تحقیق و تدقیق، استاد کسانی که اهل تنقیح و پاک کردن مطالب علمی و دقت هستن، مقررن للمباحث العقلیه، باز این غلطه، مقررن للمباحث العقلیه. سلام علیه، کتاب شما همجه لمباحث نوشته یا نه؟
مقررن
یا مقرر المباحث باید باشه، اون تنوین رو باید برده به علم، مقرر المباحث العقلیه که با بعد اینجوری دور میاد، جد درست تر میاد. مهذب الدلائل شرعیه که او اون علامه حلی مقرر مباحث عقلیه و مهذب دلائل شرعیه است، پاک کرده همه ادله رو، مرتب کرده. آیت الله فی العالمین که آیت خدا در بین مردم، وارث علوم الانبیاء و المرسلین که با فکر و اندیشه و خواب و خیال و توهم هم این حرفا رو نگفته، بلکه رفته چیکار کرده؟ رفته علوم انبیاء را که دارای معجزاتن و خطا در بیان ندارن و در علم ندارن، اونها رو برای شما بیان کرده. مثل این نیست که بری دنبال یه فیلسوفی که نشسته یک فکری کرده و یه چیزی گفته و فردا میگه ندابت هم اشتباه بود، یا شاگردش به اونها رو ابطال میکنه. نه، اینا علمشون علومیست که وابسته به معجزاته. جمال الملت و دین ابی منصور، البته عرض کرده ما بعدن خواهیم گفت که دور لازم نمیاد اگه کسی بخواد مراجعه به این آیون بکنه قبل از این که چیه وارد مباحث توحید اینا بشه. اینو میگیم ان شاء الله. بله، جمال الملت و دین ابی منصور الحسن ابن یوسف ابن الحسن ابن یوسف ابن علی ابن المطهر الحلی قدس الله روحه و نور ضریحه. بله علی منصور حسن میگه یوسف ابن مطهر علی ابن مطهر حلی که خدا روحش را پاک و پاکیزه کنه و قبرش را نورانی کند. فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم و مع اختصار تقریرها كبيرة الغنم. چرا که این با همه خلاصه بودن و اندک بودن الفاظش اما پر از علم است و با اختصاری که داره از جهت تقریر و بیان ولی غنیمت ها و فوایدش بسیار بزرگه. و کان قد سلف منی فی سالف زمان ان اکتب شیئن یعین علی حلها به تقریر الدلائل و البرهان اجابتا لالتماس بعض الاخوان. قبلا هم من به فکرم گذشته بود که بیام یه چیزی بنویسم که اون نوشته من اعانت و کمک کند بر حل مطالب علامه حلی با تقریر و بیان دلائل و برهان، به خاطر اینکه بعضی برادران از من التماس کرده بودن، درخواست کرده بودن و من میخوام اون رو اجابت کنم. ثم عاقتنی عن اتمامی عوائق الحدثان و مصادمات و دهر الخوان اذ کان صادن للمرء عن بلوغ ارادته. ولی مانع من شد که اتمام کنم این کار و هدف و نیتم را. چی مانع شد؟ عوائق حدثان، یعنی این بازدارنده های اتفاقی روزگار، اتفاقات مختلف، حوادث روزگار و مصادمات دهر خوان و گرفتاری های این روزگاری که خوان است، خیانتکار است. حالا خیانتکار اشاره کردیم، این دهر خوان که میگه نمیخواد بگه خدا رو زیر سوال ببره، قضا و قدر الهی رو میگه دیگه. نه اونقدر گرفتاری هایی که این بیدین ها و این لامذهب ها و این ظالم ها و ستمگر ها برای ما درست کردن دیگه موجب شده که ما چیه به تبیین حقایق و واقعیات نرسیم. بله. ثم تف و اذ کان صادن للمرء عن بلوغ ارادته، چرا که اینها انسان را باز می‌دارد، صد می‌کنه، جلوشو می‌بنده از اینکه بخواد به اراده خودش برسه، به نیت خیر خودش برسه. و حائلا بین و بین طلبته، و حائل و فاصله میشه بین انسان و بین آنچه که مطلوب و مرادشه. ثم اتفق الاجتماع والمذاکره فی بعض الاسفار. بعد اجتماع و مذاکره واقع شد در بعضی سفرها با گروهی و مع تراکم الاشتغال و تشویق قلقلت تشویش الافکار ها. درست نوشته کتاب شما؟ با اینکه اشتغالاتمون خیلی زیاد و روی همدیگه انباشته است و افکارمون هم مشوشه، کتاب های مختلف داریم می نویسیم و مثلا اینها، فلتمس منی بعض السادات الاجلا، بعضی از سادات بزرگوار از من درخواست کردن، ان اعید النظر و تذکر لما کنت قد کتبت اولا، که دو مرتبه نگاهی کنم، بازنویسی کنم، تفکر و تذکری در آنچه که قبلا به این عنوان نوشته بودم. والمراجعتو بله، و ان اعید النظر و تذکر لما کنت قد کتبت اولا والمراجعه الى ما کنت قد جمعتو، و مراجعه کنم به آنچه که چی قبلا جمع کرده بودم. فعجبتو فاحببتو ملتمسه، ظاهرا غلطه، فعجبتو باید باشه نه؟ بله. پس اجابت کردم درخواست او را. اذ قد اوجب الله تعالی علی اجابته، چون خدا بر من واجب کرده بود که اجابت کنم کسی را که درخواست شرعی و عقلی داره، که مثلا مایحتاج مردم و اگه نباشه مردم گمراه میشه. هذا مع قله البضاعه و کثرت الشواغ للمنافيه للاستطاعه، این از یک طرف، از یک طرف هم که تازه ما کالا و علممون اندکه و شواغلمون زیادیست که اینا خودش منافات با توانایی و قدرت بر انجام کاره. و ها انا اشرع فی ذالک مستمدن من الله تعالی المعونت علی. بله، پس من شروع میکنم در این مطلب، از خدا کمک میخواهم که کمکم کند، استمداد میکنم معونت و کمکم کند. و متقربا به الهی، و تقرب به خدا میجویم. و سمیتو، و این رو نام گذاشتم، النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، نفع دهنده روز قیامت در شرح باب یازدهم. و ما توفیق الا بالله علی توکل تو الی اونی، توفیق فقط از طرف خداست و به او توکل داریم، به سوی باز میگردیم. و بعدو رتب المصنف هذا الباب على مقدمه و خمسه اصول یا سبعه فصول و خاتمه. این رو مرتب کرده مصنف این باب را بر مقدمه و پنج اصل، هفت فصل و خاتمه. کتاب شما چی نوشته؟ سبعه فصول داره اینجور؟ بله؟ نه داره، فقط داره خمسه اصول. دیگه چی نداره؟ و بعدش چی؟ المقدمه ها؟ خیلی البته اینجا قبلا اشاره کردم که انگار چی اضافه کرد بعد این سکان بوده. خب بس خسته شدیم؟ خست؟ المقدمتو فی بیان وجوب معرفت اصول دین و فیها امور. حالا مقدمه این بحث گفتن در بیان این که اصلا شناخت و معرفت اصول دین واجبه، کسی نمیتونه دینش را انتخاب نکرده، اصول دینش رو یاد نگرفته بره عمل کنه، خب پس میره بودایی میشه، میره یهودی میشه، میره عارف میشه، میره صوفی میشه. نمیشه که، باید اول ببینی انتخاب کنی که آیا بودایی ها درست میگن، آیا مسلمان ها درست میگن، صوفی ها درست میگن، نمیدونم، دینتو انتخاب کن اول. معرفت واجبه که اصول دین تو بشناسی. و فیها امورون، الامر الاول فی بیان وجه تسمیت هذا الکتاب. امر اول این است که این کتاب رو چرا اصلا باب حادعه چه اسمشو گذاشتن. و معان الوجوب و الاصول و دین، وجوب یعنی چی، اصول یعنی چی، دین یعنی چی، لغتا و اصطلاحا. قال قدس الله روحه الباب الحادی عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. علامه حلی قدس الله روحه فرمود باب 11 در آنچه که واجب است در عامه مکلفین، همه مکلفین، از معرفت اصول دین که باید اصول دین یاد بگیرن. اقولو بس نداشت اینا رو؟ آره اینا رو
الباب الحادی عشر فی مایز و عامة المکلفین این معرفت اصول دین.
خب اینا رو ظاهرا این آقایی که اومده این کتاب رو چاپ کنه خودش باب بندی کرده. اقول انما سمی هذا الباب الحادی عشر لان المصنف اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ ابو جعفر الطوسی رحمه الله في العبادات والادعیه. میگم که این را چرا اسمش گذاشتن باب حادی عشر یا حادی عشر، چون مصنف مختصر کرد، خلاصه کرد کتاب مصباح المتهجدی را که شیخ طوسی رحمت الله علیه نوشته بود. کتاب دعای مفصلیه که در اعمال سنه و دعاها و زیارات و اینا چیه شیخ طوسی نوشته، که تو مفاتیح میگه شیخ در مصباح چنین گفته چنان گفته. خب اون مصباح المتهجد کتاب دعا و اعمال و زیارات و ایناست در عبادات و ادعیه. و رتب ذلک المختصر علی عشرت ابواب، بعد این خلاصه اون کتاب رو ده بابش کرد، مرتب کرد اون مختصر رو در ده باب. و سماه و کتاب منهاج الصلاح فی مختصر المصباح، اسمش رو گذاشت منهاج الصلاح، راه صلاح و نیکی و خیر در مختصر اون چراغ مصباحی که برای متهجد و شب زنده دار است که شیخ طوسی نوشته. ولما کان ذلک الکتاب فی فن العمل و العبادات، بعد میبینیم که اون کتاب در چی بود؟ در فن عمل و عبادات بود و دعا و بحث دعا بود. وقتی که اینجوری بود چیه؟ استدعا ذلک الی معرفت المعبود. خب لازم داشت که چیه؟ این معرفت معبود و مدعو را انسان تحصیل کنه. یا اینی که فی فن العبادات و عمل و العبادات تا اینجا جمله تمام بشه، بعد و دعا و استدعا ذلک. ولی این و دعا و استدعا ذلک این ظاهرن عبارت جور در نمیاد، اون دعا رو باید اصلا ما قبول بکنیم. عمل و عبادات و دعا وقتی اونجا بود استدعای مطلب معرفت معبود و المدعو، این ویرگوش این کتاب اشتباه گذاشته. فاضاف الیه هذا الباب، لذا مرحوم علامه آمد یک باب دیگه هم اضافه کرد به نام باب 11 اون اسمش گذاشت باب 11 اون که اصول اعتقادات باشه.
ما هم دیدیم دعا جدا بخونیم
نه رو؟ نه نخونیم اون جمله غلط، این غلط، جدا خونیم.
ظارف به هر سیتاشون برمیاد، استر ظارف یعنی عمل و عبادت دعا.
خب ببینید نه اون وقت و دعا اونجا مبتدای بدون خبر میشه. بگی فی فن العمل و العبادات و دعا و استدعا ذلك، غلط میشه. نه اون این ویرگول غلط گذاشته، باید فی فن العمل و العبادات و دعا ویرگول اینجا باید بذاره. کتابش هم اینجوری گذاشته،
اصلا ویرگول نذاشته.
استدعا ذلك معرفت معبود و مدعو را، اینجوری بهتره، بلکه درسته اینجوری. قوله فی ما یجب على عامة المکلفین، خب این که فرمود بر عموم مکلفین واجبه، اصلا واجب یعنی چی؟ میگه الوجوب فی اللغه الثبوت و السقوط و معنی قوله تعالی فإذا وجبت وجنوبها، میگه که وجوب در لغت به معنای ثبوته. مثلا میگه وجب علیک که مثلا عادل باشی، یعنی ثبت علیک که عادل باشی. و متقابلا برعکس هم هست، همونجور که معنای ثبوت داره معنای سقوط هم داره، دو معنای متقابل رو این به کار رفته، از قرائن باید فهمیده بشه. از این معنای دوم که معنای سقوط باشه، قوله تعالی فإذا وجبت جنوبها، میگه وقتی که شما قربانی رو چی انجام دادید، افتاد به زمین، کنارش وجبت یعنی سقطت، یعنی افتاد روی زمین. پس وجبه هم به معنای سقطت، معنای سقط است. و اصطلاحا الواجب هو ما یذم متارک و علی بعض الوجوه، مثل کلمه مولا. ها؟
وجب این که فلان شخص عادل باشه، این همون اصطلاحیه دیگه، یعنی شرعی یعنی یا نه،
بله وجوب
عقله. چون به معنی ثبته که جور در نمیاد، جور در میاد ثابت است که فلان شخص عادل باشه،
بله، ولی ثبوتی ثبوت عقلی نه شرعی. دقت کردید؟ اگه شرعی باشه میشه ارشاد، میگه آقا لازم است بر تو، ثابت است بر گردن تو که عدالت به خرج بدی، ثبت علیک وجب عقله،
یعنی که لازمه با ثبته که خب
نه برای اون معنی لازم است، ثبوت در اون معنی لزومه، بله. و اصطلاحاً الواجب هو ما یذم متارک و علا بعض الوجوه و علا قسمین. خب واجب اصطلاحاً یعنی چی؟ میگن اصطلاحاً واجب یعنی اون چیزی که تارکش مذمت میشود، اگر کسی رو تارک کنه مذمتش میکنن، البته نه مطلقاً، علا بعض الوجوه در بعضی صور مذمتش میکنن و هو علا قسمان، حالا این بعد الوجود رو توضیح میدن باید. و هو علا قسمان، این هم دو قسمه، یکی واجبون عینین و هو ما لا یسقط عن البعض بقیام البعض الاخر به. واجب عینی اونه که ساقط نمیشد از بعضی بقیام بعضی دیگر به آن، یعنی اگر مثلا نماز واجب عینیه، اگه شما خوندی من نمازم ساقط نمیشه، منم باید بخونم. و واجبون کفایتن و واجب خلافه، ولی یکی دیگه واجب کفاییه که اون چیه؟ به خلاف اولیه، یعنی اگر یه گروه انجام دادن از بقیه ساقط میشه، مثل جهاد مثلا، امر معروف مثلا، همین کتابت مثلا، فرض کنید کتابای اعتقادی مثلا، اینا اگر به اندازه کافی در جامعه نوشته شد و انجام شد، بقیه دیگه لازم نیست انجام بدن، ولی اگر به اندازه کافی نیست همه گناهکارن، مقصرن. مثلا ما 100 تا کتاب اعتقادی لازم داریم، اگه 100 تا روحانی لازم داریم برای جامعه، 90 تاش بود، 10 تا دیگه یا یا روحانی نشدن یا روحانی فاسق و فاجر شدن، ضال و مضل شدن، بر بقیه مردم واجبه که چیه؟ برن درس دین بخونن، یاد بگیرن، بیان مردم هدایت کنن. حالا اگه اون 10 نفر نرفتن انجام بدن، کل جامعه رو عذاب میکنن که چرا همتون چرا؟ یا مثلا میت، یه نفر مرده، آ بیاد یه عده بعد بیان تجهیزش کنن، دفنش کنن، اگه هیچکی نکرد همه رو عذاب میکنن، اگه 5 نفر 10 نفر اومدن اینو غسل دادن و کفن کردن دفن کردن، از همه ثابت میشه، بله. و واجب کفایتن و به خلافه. و المعرفت من القسم الاول، معرفت از قسم اوله، فلذلك قال یجب علی عامه المکلفین، لذا گفت که واجب است برای مکلفین. خب حالا اون جزءاً متارک علی بعض الوجوه یه چیزی مثلا کلی نیست، اون باید عالم باشه، باید مکلف باشه، باید ملتفت باشه، باید نمیدونم معذور نباشه، این همش دیگه شرطه در وجوب، الا وجوب ساقط میشه. بله والمکلف و المعرفت و اینجوریه که باید همه یاد بگیرن واجب عینی. یعنی اگه من توحید رو یاد گرفتم، امام رو شناختم، دلیل نمیشه اون یکی دیگه نره بگه خب دیگه فلانی امام رو شناخته کافیه، نه، اونم باید بره بشناسه دو مرتبه. شناخت امام بر همه واجبه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد.